بیداری جهان به خیابان می‌ریزد، خشن و بی‌پروا. از نگاه بیزاری جهان سقف فرو می‌ریزد بر سر آسیه، آنگونه که داس بر رگ حیات رومینا و زانو بر گلوی جورج. بیزاری جهان به خیابان می‌ریزد و دریغ که مغزهای کوچک قاتلان را بزرگ می‌دارند. آن که عافیت را می‌جوید ستم را نمی‌شناسد و بیگانه با درد آتش خشونت را باد می‌زند. قربانیان غیرت و ناموس، قربانیان رنگ پوست، قربانیان ستمبارگی سرمایه زیر پوست جهان، خشماگین فریادشان گم است. حتی چتر حقوق بشر سایش را دریغ می دارد. بیا خانه را بسازیم، بیا سرپناهی فارغ از جهل، فارغ از شهوت غیرت، خالی از ستم سرمایه و تیرک های فرسوده سنت برپا داریم. بی هیچ حساری، در هیچ مداری جز مدارای انسان با انسان، بر ستونی استوار از حقی برابر، بیا خانه را از نو بنا کنیم. حسین اکبری، خرداد 99. درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. جمعه شب هست و با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شب‌ها در خدمتتون هستیم. موضوعی که برای امشب انتخاب شده، زنان قربانیان جهل، سنت، مذهب و سرمایه هستش. و مهمان عزیز برنامه ما رفیقمون آینده آزاد هستند. آینده از رفقای حزب چپ ایران فدائیان خلق هستند و فعال حقوق زنان. اولا من از آینده جان تشکر میکنم که لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن، چون به ایشون وقت خیلی کمی دادیم برای آمادگی. در واقع من دیروز ازشون خواستم و با این حال فکر میکنم به خاطر اهمیت واقعا این موضوعی که امشب قرار بحث بشه آینده جان پذیرفت. و راستش دشوار بود. این چند روزه اخبار انقدر دردناک و انقدر فجیع بوده که حتی برای من امکان این که بتونم به راحتی اخبار رو به اشتراک بذارم هم نبوده. وقتی خبرها رو میبینیم آدم پیش خودش فکر میکنه که نکنه من با به اشتراک گذاشتن اینها این مسئله رو عادی بکنم، نکنه یه زمانی یک چنین قتلهایی عادی بشه. در این حال مگه میشه از همچین چیزی گذشت؟ به هر حال برای ما اینکه حتی امروز انتخاب بکنیم در مورد این مسئله صحبت بشه کار آسونی نبود. انقدر که دردناک بود، انقدر که وحشت این هست که همچین چیزهایی در جامعه ما عادی بشه. متاسفانه اینها مشکلاتی نیستش که فقط تو کشور ما باشه، فقط الان رخ داده باشه، ولی 100% یه مجموعه شرایطی در واقع به بدتر شدن اوضاع کمک کرده و ما در یک شرایط بحرانی و وحشتناک به سر میبریم. و به هر حال خواستیم از آینده عزیز بیاد تا بتونیم با هم دیگه در مورد واقعا این شرایط فجیعی که وجود داره بیشتر صحبت کنیم، بیشتر تعمق کنیم و امید به این که بتونیم در حد کوچیک خودمون کمک بکنیم به آگاهی رسانی و اینکه ریشه های مشکل رو بیشتر بشکافیم. و امید به این که همونجور که در شعری که براتون خوندم بتونیم بی هیچ حساری، در هیچ مداری جز مدارای انسان با انسان، بر ستونی استوار بتونیم از حق برابر خانه ای از نو بنا کنیم. ضمن تشکر از همه شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت دارین، توضیح میدم که این برنامه در همزمان در حدود 10 کانال و گروه تلگرامی برگزار میشه. معمولا من فایل های صوتی صحبت های مقدماتی مهمان رو خدمتتون ارسال میکنم و درخواستم اینه که پرسش هاتون رو به شکل کتبی بدید تا بهشون به طور زنده جواب داده بشه. امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشیم.
با تشکر از گردانندگان این برنامه که این امکان رو به وجود آوردن در رابطه با مسئله زنان قربانیان جهل، سنت، مذهب و سرمایه امروز بحثی رو در اینجا داشته باشیم. حتما همگی شما دوستان در جریان مسائلی که مربوط به قتل‌های زنان و دختران در چند هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده هستین و اینکه متاسفانه ما آماری که در رابطه با ایران داریم خیلی بالاتر از اون چیزی هستش که در رسانه ها راه پیدا میکنه و اصولا در موردش صحبت میشه در جامعه. بر مبنای آماری که در تحقیقات مختلف انجام شده در ایران، تا حدود 1000 قتل، اون چیزی که در ایران به نام قتل ناموسی ازش یاد میشه، در مورد زنان و دختران اتفاق میفته و اصولا در مورد این صحبت میشه که 62% از زنانی که به قتل میرسن در کل جامعه ما قربانیان چنین جنایتی هستند که از طرف خانواده خودشون اکثرا انجام میشه و این دیگر کشید، شخص دیگری رو کشتن از طریق کسانی که ناآشنا هستند با زنان، درصد کمتری رو داره تا کسانی که در حقیقت آشنایان زن هستند، از پدر، همسر، عمو، پسر عمو و غیره. من امیدوار هستم که امروز بتونیم از منظرهای مختلف به این مسئله بپردازیم. متاسفانه تحقیقاتی که در ایران در این رابطه شده تحقیقات خیلی زیادی نیست، تعداد محدودی هستند، چند تایش رو که در مجله های جامعه شناسی در موردش بوده و بحث شده در این زمینه در رابطه با این تحقیقات، من سعی میکنم لینکاش رو همینجا هم بدم به دوستان عزیز که بتونن این امکان داشته باشن که بعدن این لینک ها رو بخونن و خیلی دقیق تر در این رابطه اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن. واقعا نمیدونم آیا لازم هستش که در مورد آمار هم کمی صحبت بکنیم یا نه. میدونم که متاسفانه بسیار دلخراش هست این مسئله که آدم باهاش مواجه هستش و اینکه خیلی سخت هست در مورد اعداد و ارقام صحبت کردن با توجه به اینکه آدم میتونه تصور بکنه تک تک این دخترها و زنهایی رو که دختر بچه هایی رو که در حقیقت قربانی چنین تهجر فکری و جهل و جهلی که از طرف خانوادهشون هست میشن و از بین میرن. ولی طبق آماری که در رسانه های ایران اومده، توی 6 ماهه اول سال پارسال 1398 فقط توی تهران 76 مورد از چنین قتل‌هایی رو ما داشتیم. لازم هست که من همین اول صحبت اینو تاکید بکنم که وقتی که من میگم دختر، معنیش این هست که کسانی که بچه هستند و زیر 18 سال هستند و هر کسی که بالاتر از 18 سال هست خطاب من زن خواهد بود، برای اینکه دیگه به سن قانونی رسیده و میتونه خودش رو در مورد خودش تصمیم بگیره. متاسفانه اون تعریفی که الان در جمهوری اسلامی در مورد دختر ارائه میشه تعریفش معادل باکرگی هست و من این تاکید رو میخوام بکنم که وقتی من میگم دخترها و زنان یعنی کسانی که زیر 18 سال هستن و کسانی که بالای 18 سال هستن. یکی دیگه از مسائلی که در مورد چنین قطرهایی زیاد در موردش صحبت میشه و در موردش کار شده این هستش که من نمیدونم که آیا شما هیچ وقت مقالاتی که در این زمینه نوشته میشه توی روزنامه ها رو دنبال میکنین یا نه. اولین جمله‌ای که نوشته میشه این نیستش که چقدر وحشتناک بوده این مسئله، چقدر ناراحت کننده است، بلکه با این جمله شروع میشه که این قطرها در همه جای دنیا هستند ولی تحقیقات نشون میدن که این قطرها در بیشترین جایی که این قطرها وجود داره در کشورهای مسلمان هستند و این در تحقیقات اومده این قضیه و بعد دلایل مختلف برای این مسئله هم مطرح شده که چرا این مسئله در کشورهای مسلمان بیشتر داره رخ میده که حالا من امیدوارم که بتونیم امروز به این مسئله بپردازیم. ولی در خود ایران هم در برخی از استانها این مسئله خیلی بیشتره تعدادش تا استانهای دیگه، یعنی اینکه استانهایی که در موردش اسم برده شدن و قتلهای زنان و دختران از طرف خانوادهشون تعداد بیشتری رو داشتن استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بوده. این بدین معنی نیست که جاهای دیگه این نوع از خشونت وحشتناک علیه زنان و دختران وجود نداره ولی آمار این استانها بیشتر بوده و این مسئله از طرف جامعه شناسان در ایران مورد بررسی هم قرار گرفته. از جمله دلایلی که مهمترین عوامل اجتماعی در رابطه با چنین قتل‌هایی خوانده شده اینها هستند: تعلق به جامعه قبیله‌ای، تعلق به طبقه اجتماعی پایین، حاکمیت مردسالاری، توزیع نامناسب قدرت در خانواده، فقر شدید فرهنگی، تعصب شدید به باورهای طایفه‌ای، سنت‌های قومی، ناموس پرستی، قانون خانوادگی نامناسب، دخالت و تحریک دیگران به شکل فشارهای هنجارسازی شده از قبل، سنت‌های نادرست در همسرگزینی، ازدواج‌های اجباری، در نظر گرفتن زنان به مثابه دارایی مردان و موضوعی که مبادله میشند بین مردان و این قبیل دلایلی بوده که در مسائل فرهنگی و اجتماعی در سطح کلان و ساختاری باید بهش پرداخته بشه تا بتونن یه جامعه ای بتونه قتلای این چنینی رو در خودش از بین ببره و نابود بکنه. متاسفانه در ایران همونطور که گفتم تحقیق در این مورد بسیار کم هست و آمار در این مورد تقریبا وجود نداره، یعنی شما اگر که برین و دنبال چنین مسائلی در سالنامه مثلا آماری پزشک قانونی بگردین، در پلیس بگردین، پیدا نمی کنین آماری که در رابطه با زن کشی باشه. شما تعداد زنان کشته شده در خانوادهشون رو در آمار نمی بینید. همه این مسائل متاسفانه در ایران به عنوان مسائل امنیتی باهاش برخورد میشه و جزء چیزهایی هستش که من مطمئنم آمارش وجود داره ولی آمارش به دست ما و شما نمیرسه و به صورت قطره‌ای اگر که کسی که ارتباطات خیلی قوی داشته باشه بتونه کمی از این آمار رو یا بخشی از آمار رو به دست بیاره که این آمار رو منتشر بکنه. در مورد تحقیقاتی که عددهایی که وجود داره، عددهای خیلی قدیمی هستن، مثلا سالهای دهه 60 هستن، دهه 80 هستن، که اگر 2500 دیگر کشی در ایران بوده، 1000 تاش مربوط به زنان بوده، 60% این 1000 تا توسط خانواده خودشون انجام شده. ولی آمار جدید، آماری که به صورت سیستماتیک انجام بشه و در رسانه ها منتشر بشه، در موردش صحبت بشه، بحث بشه، دلایلش مطرح بشه، همچین چیزی وجود خارجی عملا در ایران نداره. و وقتی که این بحث ها انجام میشه در مجله های جامعه شناسی بسیار تخصصی با خواننده های بسیار کم هستش، در رسانه ها، در رادیو تلویزیون، در روزنامه های پر انتشار همچین چیزی متاسفانه دیده نمیشه. در یکی از این تحقیق ها که در رابطه با شهر مریوان انجام شده، من یکی از در حقیقت همه پرسی هایی که در رابطه با قتل های ناموسی در اونجا انجام شده رو اگر که براتون آمارش رو بدم، این که چه تعداد از مردم اون جامعه، حالا اون جامعه که کوچیکتر هست، جامعه ای که بازخورده از بیرونش کمتره و بیشتر افراد نگرش بین خودشون هی منتقل میشه و منتقل میشه، حتی در چنین جامعه هایی شما میبینین که کسانی که طرفدار قتل ناموسی بودن، قتل های این چنینی بودن، در بین مردان 27.6% بوده، در بین زنان 5.3% بوده، در حالی که کسانی که مخالف این مسئله بودند 28% مرد بودند و 55.6% زن بودند که مخالف قتل‌های این چنینی بودند. بنابراین می‌بینید که نوع نگاه اون جامعه، نوع نگاه مردهای اون جامعه به خصوص به زنها، وقتی که به عنوان اموال خودشون در موردش نگاه میکنن، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در نگاهشون به اینکه اجازه دارن اون مال خودشون رو آتیش بزنن، بکشن، از بین ببرن و نابود بکنن و به زن و دخترانشون به عنوان انسانهای مجزایی که حق دارن در مورد زندگی خودشون تصمیم بگیرن، در مورد روابط خودشون تصمیم بگیرن، در مورد ازدواج خودشون تصمیم بگیرن و در مورد بدن خودشون تصمیم بگیرن، اونها رو نمیشناسن و این رو حق خودشون میدونن این مردها که در مورد زنان اطرافیش خودشون و خانواده خودشون این تصمیم ها رو اونها بگیرن. و اگر زنیم در مخالفت با این مسئله راه دیگری رو بره، اون حتما مستوجب کشته شدن هست. در نتیجه یکی دیگه از این تحقیقات به این نتیجه رسیدن که اون مسائلی که در حقیقت باعث نگرش مثبت به قتل این چنینی بوده، متغیرهای احساس نابرابری جنسیتی بوده، پذیرش باورهای مردسالارانه بوده، پایبندی به باورهای دینی سنتی بوده، و اینها به همین ترتیبی که من براتون خوندم الان، ترتیبی بوده که باعث نگرش مثبت به قتل‌های این چنین بوده. و اینکه این متغیرها در ساختار اجتماعی اگر که تغییر بکنند، میتونیم قتل‌های این چنینی رو در جامعه از بین ببریم. مسئله این هستش که در وضعیت فعلی ایران کسانی که قانون رو وضع می کنن، کسانی که قانون رو در حقیقت به در موردش تصمیم میگیرن، یعنی قوه قضاییه، و کسانی که قانون رو اجرا میکنن هر سه مرحله اینها کسانی هستن که متاسفانه به این ساختار اجتماعی به شدت سنتی و مردسالارانه اعتقاد قوی دارن و در نتیجه قانونهایی که وضع میشه و نوع تصمیم گیری که قاضی ها میگیرن در صورتی که پدری دخترش رو بکشه یا همسری زنش رو بکشه و بعد نوع اجرای این قوانین، همگی و همگی در حقیقت باعث، یعنی به شکل تخفیف داده شده در این مورد اجرا میشه و این مسئله و این شکل و این شکل اجرای قانون و نوشتن قانون مشوق مردها هستش برای زنکشی و این جایی هستش که در حقیقت از دسترس جامعه مدنی و فعالین مدنی خارج است. اون چیزی که الان در موردش خیلی بحث هست در ایران که اگر که این لایحه جدیدی که در رابطه با خشونت علیه زنان روش چند ساله داره کار میشه و البته روند طبیعی یک قانون رو نگذرونده، اگر که این تصویب بشه مسئله قتل‌های زنکشی در حقیقت در ایران توسط خانواده کمتر خواهد شد و جلوش گرفته میشه. در صورتی که من نمیدونم آیا دوستان تونستن تا به حال نگاه بکنند این قانون رو و ببینن که چه درش نوشته شده یا نه، حداقل تنها ورژنی از این قانون که منتشر شد، برای اینکه اون بخش اولی که توسط خانم ملاوردی و تیم ایشون تهیه شده بود اون هیچ وقت انتشار بیرونی پیدا نکرد و بعد از اینکه رفت قوه قضاییه، ما میدونیم زمانی که لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود کلی توش دخل و تصرف شد، رفت قم، اونجا دست چه کسانی رسید، چه کسانی توش دخل و تصرف کردن خبر نداریم، دوباره برگشت قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه عوض شده بود، رئیسی دوباره کلی تغییرات توش انجام داد و بعد دوباره به دولت رفت و این ورژنی، این اون مرحله‌ای بود که در حقیقت بعد از همه تغییرات انجام شده منتشر شده مسئله این لایحه و اینکه حالا این لایحه هنوزم که خب به مجلس ارائه نشده اصلا و در نتیجه هنوز هم قابلیت تغییر توش وجود داره و ما نمیدونیم که چقدر باز هم تغییر کرده یا نکرده و به چه شکلی، ولی اون چیزی که منتشر شد اگر که توش نگاه بکنی در مورد مثلا مردی که زنی رو به هر دلیلی بکشه، دخترش و مثلا باشه و در نتیجه قصاص هم نشه، یا اینکه همسرش باشه و خانواده زن قصاص رو نخوان، بیشترین در حقیقت چیزی که میگیره، حکمی که میگیره بین 5 سال تا 10 سال خواهد بود. اگر که تشویق بکنه یه زنی و که اون زن خودش رو بکشه، که ما متاسفانه در مورد رومینا مثلا شاهد این قضیه بودیم و در خبرها خوندیم که پدر رومینا قبل از اینکه خودش سر این دختر رو ببره به مادر رومینا میگفت بهش یاد بده با قرص برنج خودش خودکشی کنه، خودش خودشو بکشه، در چنین موردی بیشترین حبسی که کسی که این کارو انجام داده میگیره 5 ساله، بیشترین حبس. اگر که مطمئن نباشه که این کارو کرده یا نکرده، باعث مرگ شده یا نشده، حتی میشه 6 ماه تا 2 سال. در صورت که شما، من فقط میخوام نگاه قانونگذار رو به شما بگم، اگر یک نفر به زور حجاب یک نفر دیگر رو برداره همینقدر مجازاتش، یعنی مجازاتش برابر هست با کسی که یه نفر دیگر رو مجبور به خودکشی بکنه در چنین مواردی. یا اینکه مثلا اگر که قانون رو باز نگاه بکنی میبینین که در قانون اینجوری هست که اگر کسی به زنی تجاوز بکنه حکمش مرگه، ولی اگر زنی توسط پدرش کشته بشه بیشترین مقدار حکمی که میگیره زن یا دختری که توسط پدرش کشته بشه 10 ساله بیشترین. یعنی ببینید در مورد یک زن، من متاسفم که این واژه رو به کار می‌برم، این صحبت رو به کار می‌برم، ولی یک زن برای قانونگذار در ایران واژنش مهمتر از زندگیشه و این اون اتفاقیه که داره در کشور ما میفته و این اون نگاهیه که باید تغییر بکنه. به همین دلیل من اصلا خوشبین نیستم به این که اگر این قانون جدید هم تصویب بشه به همین شکلی که الان هست و شروع به کار بخواد بکنه، با توجه به اون دستگاه عریض و طویل بزرگی که پشتش گذاشته شده تا اینکه اول اونها باید شکل بگیرند و بعد این قانون بخواد اجرا بشه، من واقعا خوشبین نیستم که با حتی اگر بخوایم خوشبینانه هم نگاه کنیم که خیلی سریع هم بخواد توی مجلس تصویب بشه، یعنی مثلا زیر 2 سال 3 سال و توسط شورای نگهبان هم بخواد تصویب تایید بشه و بعد برسه به مرحله‌ای که بخواد به اجرا در بیاد، ما زودتر از 10 تا 15 سال دیگه قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان که قابل اجرا باشه و اجرا بشه در ایران نخواهیم داشت و این واقعا مایه تأسف است که اینقدر جون زنها و جون دخترها در ایران برای حاکمیت بی ارزشه و این نگاه بی ارزش بودن جون زنها و دخترها در ایران از طریق حاکمیت تزریق میشه توی جامعه و با دوتا مقالهی که بیاد، دوتا خبری که بیاد توی روزنامه ها و غیره قابل جلوگیری نیست. باید در این مورد کار بشه، در این مورد بودجه گذاری بشه، در این مورد آماردهی بشه، تحقیقات بشه و تبلیغات بشه تا فرهنگی که در 40 سال گذشته توی جامعه داده شده، فرهنگ خشونت، فرهنگ ضد زن، فرهنگ مردسالار و فرهنگی که یک زن حق نداره در مورد خودش و بدنش تصمیم بگیره و این حق مال یک مرد هست و زن مال یک مرد هست، این برای اینکه تغییر بکنه خیلی باید نیرو گذاشت. متاسفانه سیستم حکومتی مافیایی در ایران چنین نگاهی نداره و در این جهت هم حرکت نمی کنه. در نتیجه ما زنان و مردانی که علیه این قضیه هستیم، علیه قتل زنان و دختران به اسم ناموس، به اسم سنت، به اسم غیرت، به اسم آبرو هستیم، نمیتونیم روی هیچ چیز دیگری غیر از خودمون فکر بکنیم و این ما هستیم که باید آستین ها رو بالا بزنیم و روی این قضیه به شکل جدی و به شکل حرفه‌ای و به شکل کاملا وسیع در سطح تا جامعه های کوچیک روستاها توی شهرها و تا ابرشهرها کار بکنیم تا بشه جلوی این مسئله رو گرفت یا حداقل محدودش کرد. متشکرم و من منتظر سوالات میمونم. سوال این هست که این اخبار انقدر فجیع بوده که حتی منتشر کردن آنها با یک تردید مواجه می شود که آیا با نشر این خبر من به عادی سازی این قتل‌ها کمک نمی کنم؟ چه کنیم که این مسئله عادی نشود؟ من به این مسئله معتقد نیستم، برای اینکه ما که فقط خبر رو منتشر نمی کنیم، بلکه نظر خودمون رو هم که این رو به عنوان یه جنایت بهش نگاه می کنیم، اینکه یک جنایت رو نمیشه با آبرو، غیرت، ناموس، هرچی که در موردش صحبت میشه توجیه کرد، اینکه زنها و دخترها حق دارن در مورد خودشون تصمیم بگیرن، در مورد بدنشون تصمیم بگیرن، و کسی که این کارو میکنه یک جنایتکاره و جلوی جنایت رو قانون باید بگیره، فرهنگ باید بگیره، جامعه کوچیکی که آدم ها توش زندگی میکنن باید بگیره. ببینید، یه دونه قتل توسط کسی که قاتل نیست که مدام آدم نمیکشه در یک لحظه انجام نمیشه، بلکه تدریجی بودن این قضیه و اینکه این مسئله در خانه اتفاق میفته. چه جوری هستش که رومینا میدونه و این حرفو میزنه به قاضی، در کلانتری میگه که منو برنگردونین اونجا، منو اونجا میکشن، به خاطر اینکه پدر صد بار این تهدیدو کرده، به خاطر اینکه رفتار پدر طوری بوده که این میدونسته این اتفاق میتونه براش بیفته. علت اینکه خونه رفته بیرون این بوده که احساس امنیت نمیکرده در اون خونه. منظور من این هستش که این رفتارها رو جامعه کوچیک، مادر، خانواده کوچیک، افرادی که دور و بر هستند هم میتونن کنترل بکنن، در صورتی که متاسفانه در ایران برعکس این عمل میشه. وقتی که پدر رومی رو نامیره تحقیق میکنه و میبینه قانون بلای خاصی سرش نمیاره، در بدترین حالت 10 سال میمونه تو زندان، بعدم میاد میره زندگیشو میکنه، توی ذهن خودش با سربلندی زندگی خودش رو میکنه. این مسئله است که باید هدف ما باشه و منتشر کردن این خبر اون رو عادی نمیکنه، بلکه به عنوان یه اتفاق خیلی بد باید باهاش برخورد بکنیم، اتفاق خیلی بدی که باید جلوش گرفته بشه. و اینکه متاسفانه قانون در اینجا نقش خیلی اساسی و تعیین کننده داره و قانون در ایران تشویق کننده قتل هست توسط مردها. اون اتفاقی که میفته اینه که آدم باید این قانون رو به چالش بکشه و این قانون باید تغییر بکنه. زن کشی و دختر کشی آدم کشی هست و کسی که این کارو انجام میده یه جنایتکاره. این مسئله باید در موردش بحث بشه و صحبت بشه و انقدر صحبت بشه این مسئله که قبح قضیه توی ذهن مردم بره، جنایت بودن این مسئله توی ذهن مردم بره، مردم جنایت رو به راحتی انجام نمیدن، بلکه این مسئله رو باید مطرح کرد و این رو جا انداخت. و من فکر میکنم که هر چقدر در مورد این مسئله بحث بشه، صحبت بشه و مطرح بشه، این کمک میکنه به اینکه جلوی زنکشی و دخترکشی گرفته بشه. من باز هم یه مثال دیگه میخوام بیارم در مورد رومینا. اینطور هستش که اگر که در یک وضعیت مساوی از نظر حقوقی باشه، نه فقط اون مردی که با یک دختر زیر سن قانونی سعی کرده و تونسته رابطه در حقیقت رابطه ای رو ایجاد بکنه با حدود 20 سال اختلاف سن شریکه، پدر شریکه، بلکه کلانتری و قاضی که تصمیم گرفته این دختر رو بفرسته خونه پدر دوباره هم شریک قتل این دختر هستند. کسی که قانونی رو گذاشته که طبق این قانون پدر ولی دمه و میتونه تصمیم بگیره در مورد زندگی دختر، اون شخص هم شریک قتله. این نظر من هست. سوال این هست که آیا فکر میکنید پذیرش و تعهد به سند BC میتواند به بهبود این شرایط کمک کند و اگر ممکن است توضیح بیشتری بدهید؟ ببینید، آرمانهای توسعه پایدار یا اون چیزی که به اسم سند BC معروف شده 17 تا آرمان هست، 17 تا هدف هست که جامعه جهانی تا سال 2030 میخواد به اونها دسترسی پیدا کنه بدون اینکه کسی رو جا بگذاره. و از جمله اینها که مربوط ما میتونیم بگیم که در رابطه با مسئله قطرهای زنها و دخترها میتونه تأثیر گذار باشه، یک نبود فقره، نابود کردن فقر. و ما میدونیم که فقر یکی از عوامل بسیار مهم در مثلا ازدواج زود هنگام دختران هستش، در نبودن در حقیقت بعد امکانات آموزشی، در حقیقت هدف چهارش آموزش با کیفیت برای همه. مثلا ما میدونیم که وقتی که آموزش کافی برای مردم باشه، مردم این رو میتونن به تدریج بر اثر آموزش یاد بگیرن که همه انسان ها برابرن، زنها و دخترها درجه دوم انسان نیستن، چیزی بین حیوان و انسان که مردها براشون تصمیم بگیرن، بلکه انسان‌های برابری هستن که تصمیم در مورد خودشون و خودشون میتونن بگیرن. در مورد نبود گرسنگی هست، ما میدونیم بسیاری از عواملی که باعث مثلا ازدواج کودکان میشه مسئله گرسنگی و مسئله فقر، اینکه دخترها فروخته میشن در حقیقت در عمل به نام شیربها و غیره برای ازدواج فروخته میشن، اینکه سلامت کامل و رفاه وجود داشته باشه. سلامت کامل سلامت روانی هست، سلامت جنسی هست، سلامت فکری هستش و همه اینا کمک میکنه. و از همه مهمتر در این مورد مسئله هدف شماره 5 برابری جنسیتی هست. وقتی که در ذهن مردم، در فرهنگ مردم، در نگرش مردم یک جامعه انسان‌ها برابر انگاشته بشن، هیچ کسی خودش رو قیم کس دیگه نمیدونه که بعد بخواد تصمیم بگیره و اون رو به عنوان آبروی من رفت به خاطر اینکه اون این رفتار رو کرده و من چون که تصمیم میگیرم که آبرو چیست، من تصمیم میگیرم که رفتار غلط چیست، من تصمیم میگیرم که چی هست، به خودم اجازه میدم که جون اون انسان رو بگیرم و اون انسان رو بکشم. و این نگاه در برابری جنسیتی وقتی که وجود داشته باشه، این نگاه وجود نداره. این دوتا معلومه که در مقابل همدیگه هستن. مسئله دیگه داشتن شغل شرافتمندانه، رشد اقتصادی هست، کاهش نابرابری ها هست. همه اینها مسائلی هستن که معلومه که تاثیرگذار هستن در اینکه چنین اتفاقاتی نیفته و اینها از جمله اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار بودن. من این رو میخوام بگم که ما در ایران با یک حاکمیت و حکومت بد طرف هستیم، یعنی که حکومتی که حکومت کردنش حکمرانی، حکم فرمایی بد داره و این حکومت، حکومتی که بخواد یا اصلا دغدغش باشه مسائل زنان نیست. این حکمرانان فعلی ایران تنها دغدغشون سرکوب مردم هست و اینکه مردم رو بترسونن و زنکشی و دخترکشی هم یکی از عوامل ترسوندن مردم هست براشون. علت اینکه آمار این قضیه نمیاد، علت اینکه روش کار نمیشه، علت اینکه چیزی که بیشترین رشد رو در ایران میکنه سیستم و نگاه امنیتی، بودجه گذاری در این حوزه ها هست. کلی برنامه وجود داره برای اینکه چجوری مثلا سرکوب بکنن مردم رو، ژورنالیست ها رو، روزنامه نگار ها رو، جامعه مدنی رو، وکلا رو. برای این مسائل برنامه ریزی میکنن، بودجه میذارن، نیرو میذارن. یعنی یه همچین حکومتی مثلا اگر که نیرو بذاره برای اینکه جلوی زنکشی رو بگیره، جلوی دخترکشی رو بگیره، نمیتونه این کار انجام بده. معلومه که میتونه، دغدغش نیست، براش مهم نیست این مسئله، اهمیت براش چیز دیگری داره. سوال این هست که حتی در جوامع سکولار و آزادی، چون هندوستان هم این فجایع اتفاق میفته و متاسفانه اکثرا توسط افراد متمولتر لاپوشانی میشود، چه رابطه ای بین تقسیم ناعادلانه ثروت در جوامع و این فجایع میبینید؟ در حقیقت بله، این صحبت دقیق هستش. در هندوستان هم مسئله قتلای این چنینی زیاد هست، ولی در اونجا یه مسئله دیگه هم هست، یعنی مسئله فقط مسئله اقتصادی هست. در این مورد بگیم که در جوامعی که خب فساد هم توش زیاده، در این حال اختلاف طبقاتی هم زیاده توش و جنایت ها راحت تر لاپوشانی میشه و کسانی که پول دارتر هستند راه خودشون رو و جنایت خودشون رو پولش رو میدن و میخرن. این اتفاقیه که تو ایران هم در مورد قصاص میفته. ولی مسئله که در هندوستان وجود داره مسئله کاست ها هست، یعنی اینکه توی هندوستان ما کاست های مختلف داریم و این کاست های مختلف مسئله ارتباط زنها توی کاست خودشون با کاست دیگه باعث این قضیه میشه. یعنی اینکه اگر که مثلا یک مردی که توی کاست پایین تر هست با زنی در کاست بالاتر رابطه داشته باشه، خب اصلا یعنی ببینین که چه اتفاق وحشتناکی اونجا هم داره میفته. یعنی با اینکه توی هندوستان مسئله مسلمان ها نیست، ولی این کاستایی که ارتباط رو داخل خودشون، داخل طایفه خودشون، داخل خودشون میخوان داشته باشن و این محدودیت رو میخوان، با اون کسانی که با خارج از طایفه خودشون ارتباط برقرار میخوان بکنن هم مسئله دار میشن و این مالکیت زنهای طایفه به طایفه خودشون باز تاثیر میذاره روی این قضیه. مسئله ای که حالا در مورد رومینا باز دوباره ما شنیدیم توی اخبار که بود، که در مورد اینکه اون مرد سنی هست و من دختر به سنی نمیدم، ما شیعه هستیم، این هم تأثیر گذار بوده در تصمیم اون پدر برای کشتن دختر خودش، که یکی از مسائلی هستش که یعنی اصلا حتی صحبت کردن در مورد این قضیه باعث میشه که صدای من بلرزه، انقدر که اذیت کننده هست این مسئله. و من ما در مورد کیسای دیگه دیدیم که مثلا عمو دختر رو کشته و بعدن رفته خودش هم خودکشی کرده، ولی شما ببینید فشار طایفه، فشار جامعه در مورد آبرو چی بوده که این رو وادار کرده به اینکه یکی رو بکشه بعد بره خودش هم بکشه. این مسئله ای هستش که فقط با آموزش میتونه آدم تغییر بده این نگرش و نگاه رو. سوال یعنی در حقیقت نظر و سوال، درود رفیق آینده، متاسفانه این قتل ها همونطور که گفتید دیگر کشی و به دست نزدیکترین بستگان زن یا دختر انجام می شود و خیلی از قاتلین ممکن است حتی شناختی از قوانین حمایتی ارتجاعی نداشته باشند. این قاتلین بر اساس یک فرهنگ سنتی ریشه دار و به خاطر عصبیت ناشی از نوع تربیت اجتماعی عقب مانده اقدام به چنین کاری می کنند. برای مبارزه با این پدیده چه ملاحظاتی را باید در نظر گرفت که اثرات آن باعث گسست اجتماعی نگردد و دفاع از ارزش‌های انسانی بدل به بهانه‌ای برای سیستم‌های حامی پرور سنت و خرافه و جهل نشود؟ امیدوارم که درست متوجه شده باشم برای سوال رو. و دقیقا این توسط خیلی افرادی انجام میشه که شاید